بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حد لازم برای یک مؤمن، چه مرد و چه زن، آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و روح آیات لازمه، واجبه. این صراط مستقیمی که خداوند فرموده و هدایتی که مطرح کرده قرآن کریمه. البته این نکته رو هم شیعه از نظر دور نمی داره که قرآن مجید مفاهیمش و معانیش معلم لازم داره. البته بعضی از آیات ظاهرش روان ساده است، فرض بکنید آیاتی که ارث میت رو تقسیم بندی کرده، اگر میت پدر و مادرش زنده باشن، زن داشته باشه، فرزند داشته باشه، خود قرآن مجید مونده میت رو و ارث میت رو تقسیم کرده. فهم این گونه آیات آسانه، اما آیاتی هست در رابطه با حقایق توحیدی، حقایق نبوت، حقایق امامت، آیاتی هست که بخش عمده از فقه رو و حلال و حرام رو مبهم بیان کرده، نیاز به معلم داره فهمش. قرآن مجید مردم رو به عبادتی مانند نماز دعوت کرده، ولی مقدمات نماز رو، مقارنات نماز رو، اون چه که سبب بطلان نمازه، اون چه که سبب صحت نمازه، اینا رو بیان نفرموده. فقط در قرآن کریم امر به نماز کرده، اقیم و صلاح. خب اینجا به وجود پیغمبر و امام معصوم، کسی که میخواد اهل صراط مستقیم باشه، اهل هدایت باشه، نیازمنده که پیغمبر براش بیان بکنه، امام معصوم براش بیان بکنه. یا حج رو، یا روزه رو، یا اینکه چی معروفه و چی منکره، یا اینکه قرآن مجید می‌فرماید شراب، خمر، قمار ناپاکیه و عمل دشمن خداست. این پیغمبری که باید بیان بکنه این خمر یعنی چی و چه آشامیدنی های مصداق خمره، قمار به چه مسائلی گفته میشه. یه سلسله آیات معنوی هم هست که ابدا مردم نمیتونن درک بکنن، در هر حدی از علم باشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این اول چه اولیه؟ اول به معنای ابتدا که نیست، مخلوق ابتدا داره نه خالق، مخلوق پایان داره نه خالق. چون اگر خالقم ابتدا داشته باشه و انتها میشه مخلوق، دیگه خالق نیست. حالا این آیه به چه معناست؟ هو الاول، این چه اولیه؟ ولی آخر، این چه آخریه؟ و ظاهر که با چشم دیده نمیشه، ولی این چه ظاهریه؟ ولی باطن، این چه باطنیه؟ یا در آیه شریفه می فرماید یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. چی در زمین وارد میشه او میدانه، چی از زمین بیرون میاد او میدانه، چی از آسمان نازل میشه او میدانه، چی به جانب آسمان بالا میره او میدانه. خب دانسته او رو پیغمبر باید تعریف کنه، امام معصوم باید بیان بکنه. بله آیه رو به خود ما واگذار بکنن، میگیم بارون از بالا میاد پایین، گرد و خاک هم از پایین میره بالا. خب اینو ما هم که میدونیم. آیه میگه یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء. اگه منظور بارون باشه فقط، که ما علم داریم بارون از بالا میاد پایین، این علم ویژه نمیشه. اگه منظور از اونی که از زمین میره بالا گرد و غباره، اینو که همه میدونن، حیوانات هم میبینن. وقتی باد میاد گرد باد درست میشه، گرد باد میره بالا. چی در زمین فرو میره؟ منظور مرده هاست که دفن میکنن، یا آبای سطحیه که فرو میره؟ اینو ما هم که میدونیم. چی بیرون میاد؟ گیاهان. گیاهانو که ما هم میدونیم. خب این نوع آیاتو باید ائمه ما یا پیغمبر برامون بگن. یا آیه شریفه میگه علم نجعل الارض کفاتا، آیا ما زمین رو کفات قرار ندیدیم؟ خب کفات یعنی چی؟ زمین کفاته یعنی چی؟ البته کسی که در حد خودش سراغ قرآن کریم بره، در حد خودشم با کمک پیغمبر و ائمه و زحمات دانشمندان الهی سراغ مفاهیم قرآن بره و در حد خودشم عمل بکنه، او هم یه عالم شده و هم یک عامل، یعنی هم عالم به قرآن شده هم عمل کننده به قرآن شده، هم در صراط مستقیمه و هم اهل هدایته. خب چنین انسانی رنج برده، زحمت کشیده، وقت هزینه کرده تا در حد خودش عالم شده و در حد خودش هم عامل شده. چنین انسانی یقیناً و بدون شک به گنجی ابدی به نام بهشت خواهد رسید. بهش رفتن این با یقین به حقایق و عمل به حقایق. آدم خیال باف که میشینه برای خودش خیال میبافه و یه چیزایی رو کنار خیالش میذاره که دلیلی نداره، برهانی نداره و عقلی نیست. مثلا میگه پروردگار ارحم الراحمینه، ما هیچ کاری هم که نکنیم توقع داریم از او، امید داریم به او که ما رو وارد بهشت بکنه. این جمال عقلی نیست. ما حتی در ادبیات فارسی خودمونم بر اساس آیات قرآن و روایات یه اشعار حکیمانه متینی داریم که حرف درست، 100% هم درست. مثلا سعدی می فرماید نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. حالا اومدن به دو تا آدم باسواد وارد که تحصیلات معدنی دارن خبر دادن، خبرشون هم خبر درستی که بالای این بلندی 2000 متری یه معدن طلا وجود داره که میشه یه خروار طلا از توش درون. خب برای رفتن به قله 2000 متری اگه نشه با ماشین رفت، اگه نشه با جیپ رفت، اگه نشه با هلیکوپتر رفت، اگر نشه با مرکب حیوانی رفت، خب باید زحمت کشید یه جاده پیاده رو درست کرد. از این دوتا آدم با سواد معدن شناس و معدن یاب و استخراج کننده معدن، یکیشون 8 ماه 9 ماه مشغول ساختن یه جاده میشه. بعد یه ظرفای مخصوصی رو خودش دوش میگیره، میبره بالا، میشکافه، سنگایی که دارای طلاس یا مسی که درش طلاس پیدا میکنه، 5 کیلو 5 کیلو 10 کیلو 10 کیلو میاره پایین، میبره طلا رو از سنگ جدا میکنه، طلا رو از مس جدا میکنه. خب بعد 1.5 سال 2 سال به یه خروار طلا میرسه، طلای 24 عیار، طلای 20 عیار، همه رو تو کارخونش تبدیل به شمش میکنه، خوبم میفروشه. ولی اون یکی عالم نه، هیچ قدمی بر نمیداره، جادرم طی نمیکنه، سربالایرم نمیره، دستم به سیاه و سفید نمیزنه، اما نشسته تماشاگر این یه نفری که چه جونی داره میکنه، چه عرقی داره میریزه، میگه که ما امیدواریم که یه خروار طلا گیرمون بیاد. خب قرآن مجید میگه این امید یه امید باطلیه، یه امید پوچیه، یه امید پوکیه. بعدم اسم این امید نیه، اسمش خیاله. زندگی باید بر اساس یقین به حقایق همراه با دلیل، همراه با حکمت، همراه با وحی نظام داده بشه، که با نظام دادن زندگی با حقایق و معارف که خودش زحمت میبره، رنج میخواد، مشقت میخواد، آدم به اون گنج ابد خواهد رسید. یه آیهی تو سوره مبارکه اعراف، خیلی آیه فوق العاده‌ایه، گرچه کوتاه آیه شریفه، ولی آیه خیلی حرف داره. باور بکنید این آیه رو به یه هنرمند قرآن شناس بدن، یک ماه رمضان خوب میتونه در کنار این آیه عالی ترین مطالب رو به مردم ارائه کنه. الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اونهایی که متمسک به قرآنند، یمسکون بالکتاب، تمسک یعنی چی؟ اینایی که تو فرودگاه وایستادن یا لب دریا وایستادن یا تو ترمینال اتوبوسا وایستادن، اوناییشون که سوار هواپیما میشن و مقصدشون مشهده، در حالی که هواپیما داره حرکت میکنه اونا رو با خودش میبره، ولی اونایی که تو فرودگاه موندن نه، اونا از فرودگاه هیچ حرکت به جلو ندارن، اینا باید برگردن خونه هاش. اونایی که لب دریا وایستاده بودن از اسکل سوار کشتی شدن، کشتی داره میبردش. اونایی که تو تریمینال سوار اتوبوس شدن، مقصدشون یه شهر داره میبردشون. آیه میگه اونایی که سوار تیارن، سوار کشتین، سوار ماشینن، اینا متمسکینن. تمسک یعنی الساق، یعنی پیوند خوردن. اونی که با تیار پیوند خورده یا با کشتی یا اتوبوس، خب تیاره میبردش مشهد. یعنی این 1000 کیلومتر رو طی میکنه و مسافر رو به مقصدی که خواسته میرسونه. کشتی هم همینجور، اتوبوس هم همینجور. قرآن مجید یه حرکت الهی داره به طرف پروردگار، که در روایاتمون هم هست روز قیامت قرآن مجید که نازل شده به طرف پروردگار بر میگرده. پیغمبر اکرم در اصول کافی روایت شده میفرماید در این برگشتن قرآن دو تا برنامه اجرا میکنه. یه برنامه شاف اون مشفع اون، یه برنامهش ماهدون مصدقون، که اتفاقا این روایت مفصل رو که این دو جمله شه که ما در اصول کافی نقل کردیم، اهل تسنن هم این همین روایتو که نصف صفحه است در کتاب کنز العمالشون که 16 جلد نقل کرده، این همین متن. معلوم میشه روایتی که هم ما نقل کردیم هم اونا نقل کردن صادر شد. کنار پروردگار قرآن مجید یک کار شاف اون مشفع اینه که به پروردگار میگه عده‌ای از این امت در دنیا جفت من شدن. شفع یعنی جفت، به عبارت فارسی در یعنی هماهنگ. به عبارت خود قرآن دست به دامن. چگونه میشه دست به دامن قرآن زد؟ با دست نماز، با دست روزه، با دست حلال خوردن، با دست اجتناب از محرمات. اینا دستیه که آدم میتونه به وسیله اونها به قرآن چنگ بزنه. خب قرآن در حرکتی که به جانب خدا داره همه چنگ زدگان رو با خودش میبره پیش خدا. این یه کار قرآن. و ماهلون مصدق از یه عده‌ای هم شکایت میکنه که از من بریده زندگی کرد، یعنی هیچ دست به دامن من نزدن، چنگ به من نزدن، به من نچسبیدن، متمسک به من نشدن. خب اینا رو قرآن با خودش نبرده که. اینا در کمال قربت از قرآن وارد محشر میشن و قرآن هم شاکی از اونهاست. خب اونا میرن جهنم چون در کنار قرآن رنجی نکشید که برن قرآن رو بخونن، بفهمن، عمل بکنن. با رنج خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن جنج بهشت رو به آدم میدن. نه اینکه آدم از قرآن بریده باشه، یه دورنمایی هم از رحمت خدا تو ذهنشه، بگه اگه من نماز نخوندم، روزه نگرفتم، زکات ندادم، خمس ندادم، عاقب والدین شدم، همسایه رو اذیت کردم، مردم رو رنجوندم، پول مردم رو خوردم، گذشته از اینا برای خدا کاری نداره که ما میریم بهشت. آیه میگه اینا خیال بافن نسبت به بهشت. بهشت گنجیست که از دل رنج در میاد. رنجی اگه نبردی گنجی در نمیاد. خیال بافی نکن. قرآن هدایت میکنه زندگی رو بر اساس علم و یقین قرار بده. عالمانه زندگی کن، حکیمانه زندگی کن. این غربی ها رو میبینی؟ اینا عالم به ابزارن، عالم به خودشون نیستن. فقط عالمم که این سیما رو، این پیچا رو، این مهره ها رو، این مقدار روحی رو، این مقدار آلومینیوم و این مقدار آهن و این مقدار لاستیک و این مقدار جک و چگونه به هم دیگه ببندن تا بشه هواپیما. اما عالم به خودشون نیستن که چگونه باید زیست کنن. خودشون همشون از دولتی ها تا ملتی ها تا دانشگاهی هاشون در انواع لجنزار فساد دست و پا میزن. اونا عالم به ابزارن، عالم به راه نیستن. یعنی هر کدوم به فرسی صراط مستقیم نمیدونه، هدایت نمیدونه، توحید نمیدونه، انسان نمیدونه. اما از ابزار ازشون بپرسی، یک ساعت برات یه پیچ‌موره رو توضیح میده، از چه معدنی گرفتیم، با چه آلیاژی ساختیم، چه جوری دنده براش گذاشتیم، کجا کاربرد داره و چند ساعت هم کار میکنه. اما راجع به خودش ازش بپرس، خودشو نمیشناسه. مگه میشه کسی قرآن رو نشناسه و خودشناس بشه؟ قرآن رو نفهمه و خداشناس بشه؟ مرد و زنی که نمیدونن قرآن چیه و بین مسلمونا زندگی میکنن، قرآن میگه دوچار خیال بافی میشن. یه چیزی از دیگران شنیدن بهشتی وجود داره، خدا ارحم الراحمینه، میگن خب بهشت هست و ارحم الراحمینم یعنی کسی که ما هر گونه باشیم به ما رحم میکنه، دیگه رنجی نباید ببریم. قرآن میگه این نیست، شما باید رنج ببرید، زحمت بکشید، رنج مثبت، زحمت مثبت، کار پاک، اخلاق پاک، اعتقاد پاک، تفکر پاک. فإن الجنة محفوفة بالمکاره. پیغمبر می فرماید این گنج از لابلای سختی ها و رنج ها در میاد. ما باید در برخورد به بلاها و مصائب واقعا یه ایوب کوچیک باشیم. البته کلاس ما به کلاس ایوب نمیرسه، ولی در حد خودمون میتونیم کلاس ایوب رو ببینیم. یعنی ایوب اون چه داشت میگفت من الله، و همونا رو که ازش گرفتن گفت الالله. یعنی ایوب در داشتن و در نداشتن جز این خط سیر رو نمیدید، انا لله و انا الیه راجعون. هم خب با توجه به این حقیقت که هر چی دارم من الله، خودم مالک واقعی نیستم و هرچی رو از من گرفتن الالله شد، من برای چی بی حوصله بشم؟ برای چی بی تابی کنم؟ برای چی بی صبر بشم؟ برای چی بدون بردباری زندگی کنم؟ چرا جزع کنم؟ چرا خدا شکایت کنم؟ چرا به زمین و زمان بد بگم؟ نه، من خودم هم تو گردونه من الله و الالله هم. این فهم حقیقت، این فهم حقیقت. یعنی آدم وقتی سراغ قرآن میره، این نور من الله و نور الالله واقعا در وجودش طلوع قوی میکنه، طلوع قوی. روز 18 ذی‌الحجه عید قدیر، روحانی های قم، متدینین قم، از صبح تا ظهر دیدن حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی می اومدن. وقتی که اذان شد 5-6 تا بیشتر نمونده بودن دیگه، خلوت شده بود. ایشون به این 5-6 تا فرمودن شما اگه جایی وعده ندادین، جایی کار ندارین، بمونین نهار پیش من. گفتن ما افتخار میکنیم، میمونیم. یه نهار مختصری داد، فرمود این که شما رو نگرداشتم روز عید قدیره، همه علمایی که میرن دیدنشون یا مراجع به مردم عیدی میدن، خدا امروز به من یه عیدی داده، شما رو نگرداشتم که در کارا نسبت به این عیدی که خدا به من داده کمکم کنیم. و اون اینه که من یه سری رفتم در اندرون و برگشتم، به من گفتم بچه افتاده تو حوض، چون رو حوض پنجره آهنی بوده که کسی نیفته، در اون پنجره باز بوده، بچه 16-17 ساله دست با میزده نتونسته خودشو به در برسونه، خفه شده. امرو خدا به من عیدی داده، به من کمک بکنید اینو ببریم تحویل خودش بدیم، چون این بچه رو خدا به من داد، حالا هم خدا گرفت به سوی خودش بود. من الله الالله. اگرم برای داغ بچه گریه میکنم اجازه دارم گریه کنم، اما حرفی با خدا ندارم. چرا؟ چرا نداره؟ این دستگاه هست چرا نداره؟ من خالق بچه نبودم، من به وجود آورنده بچه نبودم، من و زنم یه واسطه بودیم این بچه به دنیا بیاد. ملک اونه، مملوک اونه، مخلوق اونه، از جانب او به ما عطا شد. حالا ملک خودشو از ما گرفت و شما 16 سال امانت دار من باید می بودی، حالا امانتمو گرفت. این هم که گریه میکنیم چون انس داشتیم با بچه، ولی یه مدتی هم گریه‌مون تموم میشه. اما چیزی که برای من اتفاق افتاده عیدی خدا، روز عید قدیر به من بود. و این بچه هم من الله بودن، الانم الالله شد. این پولی که دستم بود من الله بود. حالا که اوضاع اقتصاد جهان مثلا رو ما هم اثر گذاشته، یا تحریم رو ما اثر گذاشته، نخریدم، ضرر کردم، پول از دستم رفت، خب الالله، حلال و داد، بعد حلال و پس گرفت. به من چی؟ من چی کار؟ حالا آدم سراغ قرآن که میره یه زندگی پاک با امنیت مستقیم درست آرام بخش پیدا میکنه و با یقین به آینده و امید واقعی به آینده زندگی میکنه، با سلامت زندگی میکنه. ولی اینکه این آدم با سلامت و مردم امرو ملامتش بکنن بگن قدیمی فکر میکنه، قدیمی هست. اهل ملامت که سلامت روان، البته که راه سلامت به ملامت روند. بله بیدینا زندگی شما رو نمی فهمن، به حالت مسخره کردن شما می افتن چون نمی فهم. میگن چرا تو نمیبری، همه دارن میبرن. من میگم بردن اینی که من ببرم مال خودمه، به من اجازه دادن از کار کرده خودم ببرم، به من اجازه ندادن بیت المال رو بدزدم، به من اجازه ندادن مال دیگران رو ببرم، به من اجازه ندادن رشوه بگیرم، به من اجازه ندادن قصب بکنم بدزدم، به من گفتن پاکی که بهت میدیم همونو مصرف کن، حالا یا کمی یا زیاده، کمیشو زیادشم به من ربطی نداره، تنظیم کننده پرونده اون ان الله یقدر و لمن یشا و یبسط. دلش میخواد سفره رو گسترده برام بگیره، دلش میخواد سفره رو تنگ بگیره به من. چه با قرآن آدم عاقلانه و حکیمانه زندگی میکنه، بی قرآن آدم خیالاتی زندگی میکنه. زندگی خیالاتی هم آدمو به هیچ جا نمیرسونه، آخری که میخواد بمیره میبینه کل گذشتش پود شد و هوا رفت. ولی اونی که با قرآن زندگی میکنه لحظه آخر میبینه همه چی داره، کل کمبودان برطرف شد، کل کمبودان برطرف شد. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. حرفم تمام، گریه میکنم، نه در یک وقت معین، روز گریه میکنم، لعندومن نکس سبا هم، شب هم گریه میکنم. چرا که این گریه بر ابی عبدالله بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. گریه میکنم چون تمام انبیا برای این مصیبت گریه کردن، تمام ائمه گریه کردن، قبل از به وجود اومدن حادثه، قبل از تولد ابی عبدالله خیلی گریه کنا برای حسین گریه کردن و بعدش هم تا حالا دارن گریه میکنن. امام زمان هم یکی از گریه کنندگانه، گریه میکنم بران وقتی که 84 زن و بچه منتظر برگشتنت بودن. با شنیدن صدای شیعه از پاکوبیدن از همهمه کردن از نفس زدن از همه از خیمه بیرون ریختن به خیال این که تو برگشتی، اما دیدن زین اصل واژگونه. اما دیدن یاد اصل غرقه خون، با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو میکندن، زیر چادر به سر و سینه می زدن، شتابان به طرف میدان کربلا آمدن، اما وقتی رسیدن دیدن میان گودال افتادی. شم روی سینت نشست، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.